بعد از و بعد از فرار از زندان هیچ گونه خبری از وی نشد.
در جلسه گذشته دادگاه من فکر میکنم نیمه تموم بود که با اجازهتون بقیهش رو به استحضار ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم دادگاه میکنم.
وکیل یا به نام خداوند جان و خرد که هماره عادل است و دادگستر، وکیلیار امشب رو آغاز میکنی. تا ساعت 19 همراه شما هستیم با برنامه زندگی وکیلیار. این برنامه روزهای شنبه، دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 18:30 تا ساعت 19 از رادیو فرهنگ پخش میشه. مؤسسه حقوقی عدل بنان به ریاست سرکار خانم دکتر ملیحه بنانی، مشاور و برنامه ریز رتبه‌های تک رقمی و برتر سالهای 94، 95، 96 و 97 همراه با تجربه ترین و زبده ترین مشاوران و استادان پاسخگوی شما داوطلبان گرامی خواهند بود. شما داوطلبان عزیز برای شرکت در آزمون‌های 24 مرحله عدل‌آزما میتونید کلمه عدل‌آزما رو به سامانه پیامکی 304819 پیامک کنید. شما داوطلبان عزیز با شرکت در آزمون‌های 24 مرحله عدل‌آزما از همه کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی مؤسسه به صورت رایگان بهره‌مند خواهید شد. برای شرکت در آزمون‌های 24 مرحله عدل‌آزما کلمه عدل‌آزما را به سامانه پیامکی 304819 بفرستید. قابل توجه شما داوطلبان، اولین آزمون مقدماتی عدل‌آزما قراره که در تاریخ 19 بهمن ماه 1397 در تهران برگزار بشه. از سراسر ایران میتونید در این آزمون شرکت کنید. هدیه نوروز سال 98 از طرف ریاست مؤسسه سرکار خانم دکتر ملیحه بنانی بر پایه کلاس ها و اردوی طلایی اسفند ماه. شما داوطلبان از این فرصت طلایی استفاده کنید و از 4 اسفند ماه به مدت 18 روز در این کلاس های آموزشی شرکت کنید. 2 شماره تلفنی که خدمتون اعلام کنیم، 1 شماره تلفن و 1 سامانه پیامکی 021-88-75-42-98 شماره تلفن مؤسسه و 304819 سامانه پیام کوتاه مؤسسه رو به خاطر بسپارید. اگر سوالی هم دارید میتونید از طریق 021-88-75-42-98 با مشاورین مؤسسه گفتگو کنید. اونها شما رو به صورت رایگان مشاوره خواهند داد و راهنمایی خواهند کرد. ساعت 18:33 از اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زندگی وکیلیا رو میشنوید. امشب قراری که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با یکی از مدرسین برجسته اصول فقه، آقای دکتر قوچانیان که همراه ما هستند و دعوت ما رو پذیرفتن که ما هم در خدمتشون باشیم و ببینیم که درباره چه مباحثی قراره که ایشون صحبت کنن. سلام میکنم به شما آقای دکتر قوچانیان، شبتون بخیر، به وکیلیا خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و سایر شنوندگان و داوطلبان عزیز آزمون ورودی کارآموزی کانون.
جناب دکتر قوچانیان، ما چند نوبت در خدمت شما بودیم و همونطور که مطلع شدیم شما از مجریان آزمون‌های عدل‌آزما هستید. مباحث امشب رو بفرمایید تا دوستان عزیزی که شنونده برنامه وکیلیار هستن درباره مطلع بشن که امشب ما قراره درباره چه مسائلی صحبت کنیم.
بحث اولی که ما قرار در خصوصش صحبت کنیم، تأثیر درس اصول و مفهومی تر شدنش در آزمون‌های کانون هست. در واقع نزدیکی مباحث مواد قانونی با اصول و تطبیقشون.
بله.
دومین بحثی هم که قرار ما در خصوصش صحبت کنیم در خصوص منابعی هست که بچه‌ها برای قبولی در آزمون کانون بهش نیاز دارن.
بله.
و از نهایی هم سومین بحث طبق روال همیشگیمون بحث تدریس خواهد بود.
بسیار خوب. خب در خدمت شما هستیم و صحبتات رو میشنویم.
عرضم به حضورتون در خصوص تأثیر درس اصول خدمت دوستان بگم، متاسفانه چیزی که الان متداول هست بین دوستان، همشون فکر میکنن که خیلی خوب ما قراره در واقع اصول رو تو آزمون کانون فقط بزنیم، اگر هم نزنیم درسی هست که ضریب یک داره، تأثیر بسزایی در قبولیمون نداره. میخوام این نکته رو به بچه‌ها بگم که بچه‌ها در واقع بحث اصلی اصول تأثیریه که این درس در قبولی شما داره. یه بحثی هست که در آزمون‌های کانون و آزمون‌هایی که متولیش سازمان سنجش هست وجود داره، بحث ضریب پنهان هست. در واقع درسی که بچه‌ها توش کمتر بتونن مطالب رو بزنن، تست‌های کمتری بزنن، به مراتب نتیجه بهتری بهشون میده. و شاید بارها این جمله کلیشه‌ای رو خیلی از دوستان شنیدن که اصول به مثابه یک آسانسور عمل میکنه، یعنی اگر کسی اصول رو بزنه به مراتب نتیجه بهتری میگیره. چون یه سری از درس ها هست، فرض کنید مثلا مدنی ضریبش 3 هست، دادرسی مدنی ضریبش 3 هست، همه دوستان این دو درس رو میخونن.
بله.
اما برای درس اصول شاید خیلی از دوستان به خاطر همون چیزی که خدمتتون گفتم بحث ضریب بهش توجه نکنن، غافل از این که این درس رو خیلی از دوستان نمیزنن و اگر کسی از داوطلبین رو این درس سرمایه گذاری کنه به مراتب نتیجه بهتری میگیره تا درس‌هایی رو که بقیه میزنن مثلا اونم بزنه. فرض کنید مثلا مدنی رو بزنه 90، اصول رو نزنه، زیاد توفیر آنچنانی براش نخواهد داشت.
بله.
اما اگر بتونه اصول رو هم به مثابه همون درس مدنی که داره بهش توجه میکنه به اصول هم توجه کنه، به مراتب نتیجه بهتری خواهد گرفت.
خب آقای دکتر قوشانیان، دلیل بی‌توجهی داوطلبان چی هست که خیلی تمایل ندارن، حالا میگن درس اصول فقه ضریبش 1 و حالا آینه دادرسی مدنی 3 هست، بیشتر زمان بذارن برای خوندن اون درس؟
متاسفانه عامل اصلیش عدم اطلاع دوستان از بحث ضریب پنهان هست.
بله.
دو تا عامل دیگه هم هست که متاسفانه درس اصول در واقع به نحوی محجور افتاده. بحث اولش اینه که در واقع خیلی از اساتیدی که آشا فرانسه هستن، فرض کنید همه درس ها رو اینا درس میدن.
بله.
میان در واقع چیکار میکنن؟ اصول رو هم درس میدن و در کلاس یه جزوه چند صفحه‌ای به بچه‌ها میدن، چون خودشون هم از مباحث اصولی درک خاصی ندارن، قراره به دوستان کمک کنن. غافل از این که این اتفاق نمیفته و در واقع اون چیزی که قراره به یک داوطلب منتقل بشه منتقل نمیشه. و دومین عاملی هم که باعث شده باز متاسفانه درس اصول محجور بیفته، بحث این هست که ما احساس تعلق خاطر بهش نکرده و نداریم. همه میگن خیلی خوب ما قراره فقط در آزمونای کانون اصول رو بزنیم و بعد امتحان کانون اصلا به اصول نیاز نداریم. غافل از این که در خیلی از فرآیندهای جاریشون خواسته یا ناخواسته باید برن سراغ اصول و در واقع اونجاست که تفاوت یک وکیل خبره و یک وکیل ساده مشخص خواهد شد، یعنی نحوه استفاده از اصول در جایی که قانون ساکت هست.
بله. آقای دکتر قوچانیان، بارها خانم دکتر بنانی در صحبت‌هاشون اشاره به این کردن که یک وکیل باید به اون مرتبه برسه که شایستگی نشستن بر منصب وکالت رو داشته باشه و اشراف کامل داشته باشه به تمام مباحث حقوقی و صحبت‌های شما هم تاکید بر همین مسئله است. حالا اگر داوطلبی دروس دیگر رو خون یه درس رو نخون چقدر میتونه سواد داشته باشه؟ حالا تو همون پرونده‌ای که شما اشاره کردین اگر به مشکلی بر خوره با چی کار کنم وقت؟
ببینید اسم اصول روشه، اصول از اصل میاد.
بله.
یعنی هر جایی که فرض کنید قانونگذار ما در مباحثی ساکت باشه، مبحثی رو نگفته باشه، ناخواسته دوستان دچار شک و تردید میشن و برای رهایی از این شک و تردید چاره‌ای جز استفاده از اصول ندارن. خان دکتر یه جمله بسیار معروفی رو همیشه و بارها تکرار میکنن، در واقع یک وکیل موفق زمانی موفق هست که بتونه در تمامی مباحث حقوقی تسلط داشته باشه.
بله.
نمیتونه یه وکیل بگه خیلی خوب من پرونده های حقوقی رو میگیرم پرونده های جزایی رو نمیگیرم، یا برعکسش پرونده های جزایی رو میگیرم من پرونده های حقوقی رو نمیگیرم. من توصیه خودم به کارآموزا در وهله اول اینه که هر پرونده‌ای که بهشون ارجاع میشه این دوستان باید پرونده ها رو قبول بکنن، چون هر پرونده در واقع یک فن و یک رازی نهفته در خود داره که باید یه داوطلب و یه وکیل موفق یاد بگیره. تا نتونه تسلط پیدا کنه رو همه این مباحث، نمیتونیم انتظار داشته باشیم این شخص بتونه آدم موفقی تو عرصه وکالت باشه.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر قوچانیان. اجازه بفرمایید فرصتی از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه وکیلیا در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم.
از جمله خدمات کاربردی و ارزشمند مؤسسه برگزاری آزمون‌های 24 مرحله ادلازما است. اولین مرحله آزمون مقدماتی ادلازما 19 بهمن ماه برگزار خواهد شد. شما داوطلبان شرکت در آزمون جامعه وکالت و قضاوت میتونید از سراسر ایران در این آزمون شرکت کنید. برای شرکت در این آزمون‌ها کلمه ادلازما رو به 304819 پیامک کنید. شما داوطلبان و دانشجویان رشته حقوق که قصد دارید در آزمون جامعه وکالت و قضاوت، سردفتری، کارشناس ارشد حقوق و دکترای حقوق سال 1398 شرکت کنید، میتونید با شرکت در آزمون‌های 24 مرحله ادلازما از کارگاه‌ها و کلاس‌های تخصصی و آموزشی مؤسسه به صورت رایگان بهره مند بشید. سامانه پیامکی 304819 رو به خاطر بسپارید، کلمه ادلازما رو به همین سامانه بفرستید. به اطلاع شما دانشجویان و داوطلبان شرکت در آزمون جامعه وکالت و قضاوت سال 1398 میرسونم که اردوی طلایی و رایگان از 4 اسفند ماه به مدت 18 روز در تهران برگزار خواهد شد. 021-88-75-42-98 شماره تلفن مؤسسه و سامانه پیام کوتاه 304819 در اختیار شماست. کلمه اردوی رایگان یا اردوی طلایی رو به 304819 بفرستید. در خدمت آقای دکتر قوچانیان از مدرسین برجسته اصول فقه در مؤسسه هستیم، همینطور ایشون از مجریان آزمون‌های ادلازما هستن. آقای دکتر در خدمت شماییم و بحث رو ادامه میدیم. حالا قراره فکر میکنم درباره منابع مطالعاتی برای آزمون صحبت کنیم، درسته؟
بله،
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
عرضم به حضور شما و سایر شنوندگان عزیز، بحث انتخاب منابع مطالعاتی یکی از مهمترین بحث‌هاییه که در واقع هر ساله درگیری ذهنی برای بچه‌های مختلف ایجاد کرده.
بله.
در خصوص منابع، معمولاً الان دیگه شده در واقع دکان و مغازه‌های مختلفی که خیلی از کسایی که حتی پذیرفته میشن در کانون تو این وادی فعالیت میکنن. بارها میبینیم در کانال‌های تلگرامی، در وبسایت‌های مختلف و حتی در با مراجعه به دوستان مختلف این نکته رو متوجه میشیم که همشون یه جزوه‌ای دارن، جزوه‌ای که فرض کنید خودشون خوندن و قبول شدن و قرار اون جزوه رو به بچه‌ها در قالب یک هزینه‌ای که ازشون می‌گیرن بهشون منتقل کنن.
بله.
خیلی از دوستان هم به این فکر می‌کنن که بله، پس این شخص چون از این منابع استفاده کرد، این جزوه خلاصه رو خوند و رتبه خوبی شد، من هم با خوندن این جزوه میتونم در واقع این کار رو انجام بدم. دو تا نکته حائز اهمیت توی بحثی هست که ما قرار درخصوی صحبت کنیم. در خصوص منابع، متاسفانه حتی اگر کسی رتبه یک رقمی در یک کانون هم شده باشه، خواسته یا ناخواسته دو تا مطلب رو به بچه ها منتقل نمی کنه. و همه بچه ها فکر می کنن با خوندن اون جزوهی که اون شخص خونده تونسته یه رتبه برتر و تاپ بشه. اون دو تا نکته رو که اون دوست ما که مثلا رتبه شده و به بچه ها اعلام نمی کنه، این قضیه هست. نکته اولش اینه که خب نمیگه من سال چندمم هست که دارم در کانون شرکت میکنم.
بله.
فرض کنید کسی که سال اول هست یا سال دوم هست، میاد کلیه منابع رو به صورت کامل میخونه، در سالی که منتهی به قبولیش میشه فقط یه جزوه خلاصه که خودش تهیه کرده اون رو میخونه و قبول میشه. بچه ها این نکته رو توجه نمی کنن که این شخص پایه هاش رو در 2 سال قبل قبولیش ساخته
من.
یعنی مطالب رو به صورت کامل تسلط پیدا کرده، در سال آخر فقط جزوه خلاصه رو خونده و قبول شده. به این نکته اصلا توجه نمی کنن. و نکته دومی هم که باز بچه ها بهش توجه نمی کنن، پایه هاییه که یک شخص در دوره تحصیلیش داشته. فرض کنید اون شخصی که قبول شده از یکی از دانشگاه‌های بسیار خوب ایران فارغ التحصیل شده، به مراتب قبولی او در کانون خیلی راحت تر از شخصی هست که قرار در واقع مطالب بسیار خلاصه رو بخونه. اون شخص در دوران تحصیلی اومده منابع رو به صورت کامل مطالعه کرده، برای خودش پایه ساخته،
یعنی یه سابقه در... مطالعاتی داشته.
بله، اصلا کتاب‌های اصلی رو خونده.
بله.
در خیلی از دانشگاه‌ها متأسفانه یه داوطلب در دوره‌های ترمیکش فقط یه جزوه خلاصه می‌خونه. خب این شخص نمیتونه انتظار داشته باشه که خیلی خوب پایه‌های من ساخته شده، پس من بلافاصله که اومدم پشت آزمون کانون قرار گرفتم در سال اول پذیرفته میشم، غافل از اینکه اون زحماتی رو که باید در دوران تحصیلی می‌کشیده و کتاب‌های اصلی رو می‌خونده نخونده، این کارو انجام نداده. و اینه که در واقع شخص میاد 1 سال یا 2 سال شرکت میکنه، سرخورده میشه و به دلایل مختلفی بیخیال آزمون کانون میشه و اصلا از این آزمون دل میکنه و جدا میشه از این آزمون. خیلی از دوستان اومدن 1-2 سال این کارو انجام دادن، تجربه کردن، دیدن نمیشه و ازش گذشتن. پس به دوستان اکیداً توصیه میکنم حتما منابع مطالعاتی رو که دارن انتخاب میکنن زیر نظر مشاورین مؤسسه انتخاب بکنن، چون یه مشاور خوب هست که بهشون کمک میکنه. دیدگاهی که تو بحث مشاوره هست اینه که اون کسی که به عنوان مشاور چه در مجموعه عدل بنا و چه در سایر مجموعه داره فعالیت میکنه، جنبه نوعی قضیه رو در نظر میگیره.
بله.
یعنی یک شخص عادی برای قبولی در کانون به چه چیزهایی نیاز داره. توصیه میکنم قبل انتخاب منابع حتما با مشاورین مجموعه عدل بنا بشینن دوستان. خب بحث مشاوره بحث رایگان هست، از این بحث استفاده بکنن، از این منابعی که خانم دکتر و از این چیزهایی که خانم دکتر در اختیارشون قرار داده استفاده بکنن تا بتونن بهترین چیزهایی رو که برای قبولی در کانون بهش نیاز دارن رو دریابند.
بسیار خوب، ممنونیم آقای دکتر قوچانیان. باز هم فرصتی از همکاران بگیریم، در دقایق پایانی برنامه وکیلیار در خدمت شما خواهیم. ممنون. شما داوطلبان عزیز برای شرکت در آزمون‌های 24 مرحله عدل‌آزما، کلمه عدل‌آزما را به سامانه پیامکی 304819 پیامک کنید و از کارگاه‌ها و کلاس‌های تخصصی و آموزشی مؤسسه به صورت رایگان بهره‌مند بشید. اولین مرحله آزمون مقدماتی عدل‌آزما قرار در 19 بهمن ماه برگزار بشه. شما عزیزان میتونید از سراسر ایران در این آزمون‌ها شرکت کنید. فراموش نکنید که هدیه نوروزی سرکار خانم دکتر بنانی به شما داوطلبان عزیز برگزاری اردوی رایگان و طلایی هست که در اسفند ماه برگزار میشه. این اردو از 4 اسفند ماه به مدت 18 روز در تهران برگزار خواهد شد. 304819 در اختیار شماست. کلمه اردوی طلایی یا اردوی رایگان رو به 304819 بفرستید. اگر پرسشی دارید و مشاوری میخواهید بگیرید میتونید با شماره تلفن 021-88-75-42-98 در تماس باشید. ممنونیم که وکیلیار رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه بحثمون رو بشنوید که مهمان امشب وکیلیار آقای دکتر قوچانیان هستند. بسیار خوب، آقای دکتر قوچانیان در خدمت شما هستیم و آخرین بخش رو میشنویم. با توجه به اینکه ما حدود 6 دقیقه در خدمت شماییم،
خواهش میکنم بحثی که من برای تدریس امشب برای دوستان در نظر گرفتم بحث اصل تأخر حادث هست.
بله.
اصل تأخر حادث از عمر مباحثی هست که هم در حقوق مدنی کاربرد داره و هم در اصول فقه، و سالهای متمادی هم سوالات کانون از این قسمت مطرح شده. آخرین باری هم که از این قسمت سوال مطرح شد سال 95 و سال 96 بوده. اصل تأخر حادث 4 تا نکته بسیار تاپ داره. اولینش تعریف خود اصل تأخر حادث هست.
بله.
در تعریف اصل تأخر حادث علما بیان کردن هرگاه دو حادثه داشته باشیم که تاریخ وقوع یکی معلوم و تاریخ وقوع دیگری مجهول باشد، فرض می شود آن که تاریخش مجهول است بعد از تاریخ معلوم اتفاق افتاده است. پس اونی که تاریخش مجهوله فرض می کنیم یک فرض قانونیه که بعد از تاریخ معلوم اتفاق افتاده.
بله.
نگاه کنید بچه ها، اصل تأخر حادث همیشه دو تا حادثه هست، یه حادثه تاریخ معلوم و دیگری تاریخ مجهول داره. این اولین نکته یه که در خصوص اصل تأخر حادث وجود داره. دومین نکته که در خصوص اصل تأخر حادث داوطلبین باید بدونن اینه که اصل تأخر حادث یک فرضه، واقعیت نداره. یعنی باید یاد بگیرن هر زمانی که قرار از اصل تأخر حادث استفاده کنن باید در جملاتشون از کلمه یا کلمات فرض می شود استفاده کنن. سومین نکته که در خصوص اصل تأخر حادث وجود داره اینه به حکمی که از طریق اصل تأخر حادث به دست میاد حکم ظاهری گفته میشه. ما تو کلاسامون به بچه های نکته رو میگیم بچه ها هر جایی که ما شک و تردید داشته باشیم برای رهایی از شک و تردید باید بریم سراغ اصل، مثل اصل تأخر حادث. به حکمی که از طریق اجرای یکی از اصول عملیه مثل اصل تأخر حادث به دست میاد حکم ظاهری گفته میشه. پس حکمی که از طریق اصل تأخر حادث به دست میاد بهش میگن حکم ظاهری. فقط یک استثنا داره که ما اصلی رو اجرا میکنیم و حکمی که ازش به دست میاد حکم ظاهری نیست، که سوال کانون سال 95 هم بوده و اون هم اصل اباحه هست، که اصل اباحه بیانگر حکم واقعی است. پس هر اصلی که ما استفاده کنیم ما رو به حکم ظاهری میرسونه به جز اصل اباحه که بیانگر حکم واقعی و حکم تکلیفی هست. چهارمین نکته‌ای که در خصوص اصل تأخر حادث باید بدونن دوستان اینه که ماهیت اصل تأخر حادث استصحاب عدمی یا اصل عدم هست. در واقع اصل تأخر حادث با این دو اصل توجیه میشه. اما در خصوص اصل تأخر حادث در حقوق ما به ویژه حقوق مدنی ما مسائل مختلفی وجود داره. من سه تا از مسائل بسیار معروف که در این قضیه هست رو انتخاب کردم و برای بچه‌ها اونا رو توضیح میدم.
بله بفهمید.
مسئله اول، دو تا وصیت نامه داریم، تاریخ تنظیم یکی معلوم و تاریخ تنظیم دیگری مجهول است. کدام وصیت نامه معتبر است و چرا؟ در اینجا علما معتقدن اونی که تاریخش مجهوله فرض میشه که بعد از تاریخ معلوم واقع شده، بنابراین وصیت نامه دوم محسوب میشه. بنابراین ما باید بگیم آن وصیت نامه‌ای که تاریخش مجهول است معتبر است. دلیلش هم میشه اصل تأخر حادث و اینکه اونی که تاریخش مجهوله بعد از تاریخ معلوم فرض میشه و آخرین اراده شخص موصی محسوب میشه. پس در خصوص وصیت نامه اون که تاریخش مجهول است معتبره. مسئله دوم ما در خصوص توارث هست. فرض کنید دو شخصی که رابطه توارث یعنی ارث بردن بینشون برقراره در یک حادثه فوت میکنن، تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول است. سوال اینجاست کدام یک از دیگری ارث میبرد و چرا؟ در اینجا علما معتقدند آن که تاریخش مجهول است ارث میبرد، زیرا مطابق اصل تأخر حادث فرض میشه آن که تاریخ فوتش مجهول است بعد از تاریخ فوت معلوم در واقع فوت شده است و یکی از شرایط اصلی ارث بردن زنده بودن وارث حین فوت مورث است. پس در خصوص توارث هم آن که تاریخ فوتش مجهول است ارث می‌برد. سومین مسئله در خصوص تنظیم مبایعنامه هست که سوال کانون سال 95 هم بوده. فرض کنید دو معامله واقع شده است، تاریخ وقوع یک معامله معلوم و تاریخ وقوع معامله دیگر مجهول است. سوال اینجاست کدام معامله معتبر است بچه‌ها؟ در اینجا برخلاف دو تا مسئله قبلی علما معتقدند اونی که تاریخش معلومه معتبره، زیرا اونی که تاریخش مجهوله فرض میشه که بعد از تاریخ معلوم اتفاق افتاده و از دیدگاه علمای حقوق مدنی بهش میگن معامله فضولی و از دیدگاه علمای حقوق کیفری یا حقوق جزا بهش میگن معامله معارض یا انتقال مال غیر. پس سه تا مسئله شد در خصوص وصیت‌نامه، آن که تاریخش مجهول است. در خصوص توارث، آن که تاریخش مجهول است. اما در خصوص معامله، آن که تاریخش معلوم است، معتبر است.
بسیار خوب، تشکر میکنم آقای دکتر قوچانیان از اینکه همراه ما بودید در وکیلیار امشب. انشاءالله در برنامه های آتی باز هم در خدمت شما باشیم و از دانش و اطلاعات شما بهره‌مند بشیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سالم و سلامت باشید.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. دو شماره تلفن و پیامک رو به خاطرتون بسپارید. سامانه پیامکی 304819، سامانه پیام کوتاه مؤسسه حقوقی عدل بنان و شماره تلفن 021-88-75-42-98 در اختیار شماست. ممنونیم که وکیلیار امشب رو شنیدید. همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از رادیو فرهنگ.
دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه، سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه.
با یه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا، هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها، ایلیکا، ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه،
سرمه ای زرشی
قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.